أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. با درود و سلام به روان پاک شهدا، خصوصا شهید امروز آیت الله عظما سید محمد باقر صدر، استاد بزرگوارمون، شهید بنت الهدا. در چنین روزی اینا به درجه رفیع شهادت به دست طاغوت زمانشون نائل گشتند. امیدواریم که خداوند متعال اونها را که درجاتون عالیست متعالی تر گرداند و برداند و ما را در خیل شهیدانی که در این مسیر بسیار بسیار با ارزش قرار بدهد انشاءالله. خب در خواستگاه های نظام اجتماعی کلان و نظام اجتماعی خانواده حرکت میکردیم. در اون پیش درآمدی که تقدیم شده بود داشتیم صحبت میکردیم. اون نظریه تربیتی اجتماعی قرآنی را مطرح کردیم و خلاصه اون را هم و فشرده اون را هم بیان کردیم. و حالا نوبت به اینجا میرسد که مطلق با کامل مطلق که خداوند متعال باشد که عامل تحول و تکامل انسان است، این ارتباط با چه موادی، با چه محتوایی، با چه برنامه‌هایی تحقق پیدا میکنه. به عبارت دیگر ما در اون نظریه مسیر طبیعی و منطقی تکامل انسانی که وجودش سراسر نیاز است به بی‌نیاز مطلق را تبیین کردیم و نقطه وصل و نقطه عطفی که این بی‌نیاز، این نیازمند مطلق را به بی‌نیاز مطلق میخواهد فراهم کند، تیم در این است که این ارتباط باید حاصل بشه. با این رب دادن نیازمند مطلق به بی‌نیاز مطلق این تکامل امکان پذیر خواهد بود. خب این اساس و روح این نظریه تربیتیه که اینجا وجود خدا و حضور خدا در عقل انسان، در وجدان انسان، در عاطفه انسان، در تک تک لحظات رفتاری انسان، این وجود یا این حضور، طوری که قرآن فرمود الم یعلم بان الله یرا، که انسان باید حضور خدا و نظارت خدا را دائم در وجود خود و بر وجود خود احساس کنه. این انسان را مسئول می‌دارد از تمام آسیب‌ها. خب این به چه کیفیتی، اگر تعبیر بخوایم دقیق‌تر باشه، با چه سازوکاری این ارتباط برقرار حاصل میشه؟ در یک جمله خلاصش کردیم که سازوکارش این فرمانبرداری از فرامین و قوانین و حدود و وظائفی که این کمال مطلق برای انسان در نظر گرفته، که این فرامین و این قوانین تجلی اون خواسته ها و اراده اون کمال مطلقه. این تا اینجا خلاصه اون نظریه بود. حالا این نظریه با این روی کردی که تعبیر کردیم ما را به کجا میکشونه؟ به یک نقطه جدید، اگر بخواییم باز جدید، اگر بخواییم باز کنیم همین نقطه را و توضیح بدیم که این چگونه، یا بگیم چه چیزهایی این بر این فرامین، بر این قوانین حاکم است و دقیقاً چه قوانینی اینجا برای انسان تنظیم شده و جامعه انسانی، تا اینکه این ارتباط عملی بشه، ارتباط واقعی، نه یک ارتباط ذهنی یا خیالی یا فرضی باشه، به واقعیت بخواد برسه چه باید کرد. و به بار دیگر از اینجا به بعد ما وارد یک فاز از اون نظام تربیتی خواهیم شد، یا یک فاز از اون نظام اجتماعی تربیتی، هر دو صحیحه، هم نظام اجتماعیه که روی کردش و محتواش تربیتیه، و هم یک نظام تربیتیه که روی کردش اجتماعیه. اینجاست که وارد مهمترین سوره‌ای که بیانگر این تفسیر این ارتباط مطلوب هست، که سوره مبارکه عصر هست، و این را به عنوان اون محتوای اون نظام تربیتی، یا بگیم برایند اون نظریه تربیتی که به صورت یک کلان نظام بسیار فشرده و در حد خطوط کلی اون نظام تربیتی اجتماعی خواهد بود. به این ترتیب ما وارد یک فاز جدید میشیم با این بحث، که حالا این متن را لطف کنید بخوانید، مطمئن بشیم از سلامت متن تا بریم به توضیحش و ترجمهش.
بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. المحتوى التربوي للنظام الاجتماعي الاسلامي. الاسلامي محتوای تربیتی نظام اجتماعی اسلام.
معنی
يمكن تلخيص المحتوى التربوي في بنود سورة العصر المباركة وهي الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. محتوى تربيتي را ميتوان در بندهای سورة مباركة عصر خلاصه کرد.
نعم.
عبارت هم دست ايمان، عمل صالح، توصیه به حق و
توصیه تواصی، توصیه یه طرفیه، تواصی دو طرفه است. خب یعنی همدیگر را به حق سفارش کردن. حالا این چه کلید واژه فارسی مناسب که از حال جمله بیاد بیرون به صورت یک کلید واژه بیاد، رو این باید فکر کنیم. تواصی به حق یعنی یک دیگر را به حق سفارش کردن. شاید حالا هم دیگر را، دیگر را، این از حسن اون بلاغت زبان عربیه که تواصی از باب تفاعله و طرفینیه، یک دیگر را به حق سفارش کردن و یک دیگر را به صبر سفارش کردن، صبر و استقامت، یا خودش بماند تو پرانتز ترجمهش بیاد،
خودش رو تو فارسی هم تواصی،
بله، تواصی به حق، هم دیگر را به حق سفارش کردن و تواصی به صبر، هم دیگر را به صبر سفارش کردن. خب اینجا یه نکته ایست که حالا کمتر مفسرین این را مورد توجه قرار دادن، این است که ما گفتیم محتوای تربیتی نظام اجتماعی، یعنی نظام اجتماعی که مجموعه قوانینی است که بر جامعه حکومت میکنه، جامعه با این قوانین حرکت میکنه، چرا جامعه گفتیم، در حالی که این مقوله های ایمان و عمل صالح و تواصی به حق و تواصی به صبر، اینا فردی هن یا اجتماعی هن؟ خب ایمان که ایمان فردیه، یعنی هر فردی باید اعتقاد پیدا کنه به خدای واحد احد و به او وابسته بشه. عمل صالح هم هر فردی عملش را خلاصه رفتارش که باید داشته باشه، رفتارش شایسته و نیک، باز این از فرد، از افتک تک افراد سر میزنه. در حالی که تواصی به حق و تواصی به صبر یک نوع وابستگی میان افراد را داره نشون میده. این دوتا کلید واژه است که اون روی کرده اجتماعی را در این سوره به ما نشون میده. و نکته دیگری که اون روی کرده اجتماعی را نشون میده، آیه‌ای که بعد از قسم میاد، بسم الله الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، جمع آورده کسانی، مگر کسانی که ایمان آورده باشند و عمل صالح و شایسته را و تواصی به حق و تواصی به صبر داشته باشند. که این نشون میده که این برنامه یک برنامه اجتماعی است. به همه خاطر این را ما به عنوان اون خطوط کلی نظام اجتماعی مطرح میکنیم از این سوره مبارکه. و در اینجا رابطه فرد و جامعه هم مشخص میشه که این ارتباط یک ارتباط اجتناب ناپذیره و انسان نمیتونه به صورت فردی و تنهایی به تواصی به حق و تواصی به صبر عمل کنه یا متعهد باشه. خب بعد میاییم تک تک این چهار عنصر را که در یک بستر اجتماعی دارن مطرح میشن، ببینیم هر کدام چه نقشی را در ایجاد ارتباط با اون کمال مطلق ایفا میکنه. که این چهار تا در حقیقت چهار نکته است که باید در اینجا مورد توجه قرار بگیره. بفرمایید.
فل ایمان بالله الغنی المطلق و غذاء العقل و روح و روح العاطفه.
نه، در پرانتز العاطفه، یعنی غذای عقل و عاطفه و غذای روح، که روح اون بعد عاطفی که اون نیاز به روح دیگه، روح نیاز به تعلق و وابستگی داره. این ایمان میتونه این وابستگی را چیکار کنه؟ سیراب کنه. ایمان به خدا، حالا خب ما اینجا توضیح ندادیم، خیلی مجمله. این بعد خود قرآن ایمان به خدا رو در سوره های فراوانی تفسیر کرده که این ایمان وقتی ایمان به خدا باشد، حالا در جای فرموده یؤمنون بالغیب، در جای فرموده که خدا رو معرفی کرده، والله الواحد الاحد الصمد الفرد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، خداوند ویژگی های خودش را بیان کرده و اون نقطه ارتباط بین انسان و خدا را ایمان قرار داده. ایمان معنای اعتقاد و پذیرش چنین خدایی را داره مطرح میکنه. پذیرش اون غنی مطلق، اون بی‌نیاز مطلق، هم عقل انسان را که خواهان یک چنین خالقی و یک چنین مبدعی و یک چنین وجودیه که وجود او از او نشأت گرفته، این عقل دنبال این نیاز است. اگر چنین چیزی به عقل داده نشه، همیشه انسان احساس خلأ میکنه که از کجاست، بهر چه آمده و چرا آمده. این همه بدون جواب میمونه، این سوال ها. پاسخ این سوال ها زمانی است که انسان به خدا ایمان بیاره، ایمان خدایی که کمال مطلقه و غنی مطلق است. پس هم غذای عقل و هم غذای روحه. عاطفه یعنی اون روح انسان که در حقیقت اون حقیقت وجودی انسان هست، این روح خواهان وابستگی به یک و عشق به یک معشوقیه که اون معشوق عبارت هست از این کمال مطلق. پس هم غذای عقل هم غذای عاطفه هست. این نکته اول که خیلی مهمه که در حقیقت بیان کننده اون نحوه تغذیه و سیراب کردن اون بود ارتباطی، یعنی ارتباط با چی حاصل میشه؟ با ایمان. این یک سطحی از ارتباطه. یه سطح دیگر از ارتباط این که انسان بعد از ایمان عمل صالح را باید در سرلوحه رفتارهای خودش قرار بده. چرا؟ چون انسان دنبال فعالیت و دنبال رفتار و عمل در زندگی، در ابعاد مختلف زندگی انسان فعاله. این فعالیت باز رابطه میان این نیازمند مطلق که انسانه با خدا، این فعالیت باید به گونه ای باشد که سیراب کننده یا بگیم تکامل دهنده اون ارتباط عقلی عاطفی که در ایمان حاصل شده. به بار دیگر ایمان انسان را به عمل، به رفتار صحیح وادار میکنه. این رفتار صحیح یا عمل صالح همون قوانینی است که اشاره کردیم در جلسه قبل، مجموعه قوانین الهی میاد سبک زندگی انسان رو روشن میکنه. با سبک زندگی باز انسان احساس ارتباط میکنه، بلکه در جهت، حالا این نکته مهمیه که اون چه نوع سبک زندگی است، چه نوع قوانینیه که برای انسان ارتقا بخشه. خداوند قوانینی را برای ما انسان‌ها به عنوان عمل صالح قرار داده، از نماز و روزه گرفته تا حج و جهاد و بقیه کارهای نیک و شایسته‌ای که مورد نیاز انسانه، طوری اینها را طراحی کرده که در اینها قرب انسان به خدا، یعنی نزدیکتر شدن انسان به خدا تحقق پیدا می‌کنه. لذا این ارتباط با عمل صالح عمیق تر میشه. از یک ارتباط عقلی و عاطفی به یک ارتباط کرداری و رفتاری تبدیل پیدا میکنه و در جای جای اون حرکت انسیستی انسان این ارتباط محسوس میشه. لذا فرمود وذکر الله ذکرًا کثیرا و سبحوه بکرة و اصیلا، یعنی در هر کاری ببینید خواست خدا چه بوده، اون خواست را شما اگر انجام بدید، اون خواست را انجام بدید، شما بیاد خدا هستید. یعنی در هر کاری خدا را حاضر و ناظر میبینه و اراده خدا را داره در رفتار خودش تجلی میبخشه و به این ترتیب این ارتباط عمیق‌تر میشه برای این انسان. تا اینجا بخشی از این محتوای تربیتی فراهم میشه که این بخش عمده است و اساسیه که در خیلی از آیات روی ایمان و عمل صالح ما نور داده شده. در بعضی آیات اومده در مقابل، یعنی در کنار تواصی به حق و صبر، اومده الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالمرحمه. تواصی و در حقیقت تواصی به صبر و به جای تواصی به حق و به صبر به یک بعد دیگری که مورد نیاز انسان هست، که انسان در یک سطح بالاتر از حق و صبر ممکنه حرکت کنه و انسان بر اون رحمت و رحمانیت و رحیمیت را در وجود خودش سعی کنه پیاده کنه و به او مقید باشه. حالا اون حد اقل در این سوره والعصر اومده که فرموده الا الذين آمنوا، یعنی خروج از خسران در گروه ایمان، عمل صالح، تواصی به حق، تواصی به صبر. در تواصی یک نکته که مهم هست این است که تواصی گفتیم طرفینیه و اینجا اولین محوری که مورد تواصی باید قرار بگیره اون حقه. حق و عدل با هم اینها ارتباط تنگاتنگ دارن، اصلا عدل بدون حق و حق بدون عدل معنا نداره. عدل این است که انسان از حق هر چیزی را مراعات کنه و او را در نظر بگیره و اون حق را تحقق ببخشه، حق هر کسی را بدهد، نه از حق پا را فراتر بذارد نه کمتر از حق عمل کند. به بار دیگر تعادل مطلوب و اعتدال مطلوب در روابط انسان، انسان با خود، انسان با خدا، انسان با دیگران، انسان با طبیعت، باید حقوق تعیین شده‌ای که در این روابط مطرح هستن اینها را انسان باید مراعات کنه. حالا مراعاتش یه مسئله است که اون بعد تکاملی انسان را شارژ میکنه و اون بعد تکاملی را ارتقا میبخشه، فراتر از اون را اینجا میفرماید که در یک جامعه یار و غمخوار هم دیگرن این افراد، یعنی مواظبند که از حق پا را فراتر نذارن، لذا همدیگر را به حق سفارش میکنن، که این معناش این است که این انسان خودش به حق متعهد است و سعی میکند که دیگران را هم نسبت به تعهد به حق نگه داره. به بار دیگر این تعهد به حق یک تعهد اجتماعی همه جانبه است که هم حق همه جانبه است، هم همه افراد این جامعه مقیدند که پا را از حق فراتر نگذارند و این یک صیانتی و یک حراستی برای التزام و تعهد به حق به وجود میاره. به طور به تعبیر بعضیا یک حفاظت و صیانت همگانی و اجتماعی به وجود میاره که حق که محور تمام اون تحولات تکاملی انسان میباشد و باید باشد، این حق به عنوان یک اصل پایداری است که از او کسی حاضر نیست فراتر بره و در اینجا کوتاهی کنه در انجام این حق، یا اجازه بده دیگران کوتاهی کنن. یعنی به تعبیر خود پیامبر میفرماید، پیامبر چقدر حریص است بر مؤمنان که اینها چرا نمیخواهند بعضی از مردم به ایمان مزین بشوند و از این منجلاب کفر و شرک و بدبختی بیرون بیان. حرص پیامبر از باب اینکه او میخواهد این انسانها به رشد مطلوب برسند. اینجا هم مؤمنین نسبت به همدیگر که با اینکه ایمان و عمل صالح دارن، اما مواظبن که حق یگانه و مهمترین معیار زندگیشون باشد و به این ترتیب همه قانون مدار و قانون حافظ قانون و پاسدار حق مداری خواهند بود. پس این تواصی یک پاسداری فوق‌العاده‌ای به این جامعه میده که حق همیشه نصب العین و معیار خودشون باشه، خدایی که حق است و قوانین او هم از این حق نشأت گرفته. البته این یک نوع سختی و یک نوع زحمتی برای افراد ممکنه به وجود بیاره، چون فرموده قل الحق ولو علی نفسک، یه وقت انسان میبینه که حق این است که خودش را مؤاخذه کنه، کوتاهی خودش را به سلابه بکشه که چرا من کوتاهی کردم. اینجاست که این احتیاج به صبر و مقاومت داره، استقامت میخواهد که انسان همینطور پاسدار حق بماند. لذا میفرماید مکمل این اصل تواصی به حق تواصی به صبر که افراد همدیگر را به گونه ای مواظب باشند که بر تعهد به حق استقامت و پایداری داشته باشند تا اینکه به نتایج مطلوب اون جامعه برسد. پس به این ترتیب ما میبینیم که یک مجموعه، یک منظومه ای اینجا در این سوره تعبیه شده که در این منظومه همه عناصر لازم برای ارتباط دقیق و قانونمند با خدا کمال مطلقه و استمرار و حفاظت از این ارتباط داره مطرح میشه. و به این ترتیب گفتیم که به هذه الوشائج الاربعه، با این چهار حلقه ربط که ایمان و عمل صالح و تواصی به حق و تواصی به صبر، این ارتباط با مطلق تحقق پیدا میکنه در همه ابعاد. خب حالا اگر متن را بخونید که بقیه را هم چک کنیم، بقیه عبارت را. بله آره، خب برق رفت اشکال نداره. پس من میخونم والعمل الصالح هو غذاء العقل، همونطوری که ایمان به خدا غذای عقل بود، عمل صالح هم غذای عقله و غذای روحه که در روایات فراوانی این بعد تبیین شده که قرآن فرموده الیه یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه، اون اعتقاد سالم به سوی خدا صعود می کند و بالا می رود و عمل صالح او را هم بالا می برد. اون خود اعتقاد، دو اعتقاد به سمت خدا حرکت می کند، چون در حقیقت این اعتقاد انسان را به خدا وصل می کند، عمل صالح او را بالا می برد، بالا برش هست. این بالا بر بودن بر اساس این است که یک نوع غذای معنوی داره این عمل صالح. به تعبیر خود قرآن این احسنتم احسنتم لانفسکم و این اسعتم فلاها، این عمل صالح برای خود روح، چرا؟ چون اصلی داریم به نام لیس للانسان الا ما سعا، چیزی به روح انسان اضافه نمیشه مگر اینکه از درون این روح از یک تلاشی و یک زحمتی برای انسان باید، فعالیتی باید از وجود انسان سرچشمه بگیره و این فعالیت باعث اون تکامل روح می شود. لذا عمل صالح غذای عقل و غذای روحه، و خصوصا وقتی که از اراده انسان و از خواست انسان منبعث بشه و برخیزد، ولاسیما الاراده، از اراده انسان برمی خیزد، والجسم یعنی از درون کالبد این انسان که ابزار انسان در اختیار اراده انسان قرار میگیره و اراده انسان هم در اختیار روح انسانه. پس در اینجا انسان نیاز دارد به اینکه جسم او حرکت کنه، فعالیت کنه. این فعالیت در این مسیر باید باشه، یعنی اگر اعتقاد در یه مسیر بود و فعالیت در مسیر دیگر، انسان گرفتار سردرگمی، تناقض و کم کم بی‌هویتی اصلا ممکنه بشه. به همین خاطر بحث فسق و فجور در مقابل تقوا اون شاخصه ایمان انسانه. اگر انسان ایمان داره میره به سمت تقوا، ولی اگر به سمت فسق و فجور یعنی خروج از قانون و اراده خدا حرکت کرد، کم کم این انسان از ایمان هم ممکنه توهی شود و این ایمان هم به مرور زمان ضعیف و ضعیف و ضعیف تا بخار شود و انسان از اون جرگه ایمانی بیرون میزند. و هو بحاجه الى برنامج، این اراده و جسم انسان نیازمنده به یک برنامه است که یستوعب کل مجالات نشاط الانسانی، یک برنامه جامعی است که تمام ابعاد فعالیت‌های انسانی را در بر بگیرد. لیتکامل الانسان فی کل ابعاده، چون تکامل انسان تکاملی مطلوبی که در همه ابعاد باشد، و اگر انسان در همه ابعاد تکامل پیدا کرد، اینجاست که می توانیم بگیم این انسان در مسیر کمال داره. دیگر ماشینی که چهار چرخش با هم هماهنگ حرکت کنن، یه چرخ ببره جلو یه چرخ ببره عقب، این انسان نمیتونه حرکت کنه. ماشین وجود انسان اینجوریه، باید همه ابعاد باید همسو و هم هدف و هم جهت باشن. وقد تکفلت الشریعه الاسلامیه هذا الامر به احسن ما یرام، شریعت اسلام همین امر را به نحو احسن به عهده گرفته و همه ابعاد وجودی انسان را شفا بخشی نموده، برای او قانون گذاشته و سبک زندگی هماهنگ و متناسب با این مسیر تکاملی قرار داده. بعد اینجا خلاصه مؤلف این متن اینجوری میگوید: و التواصی بالحق و التواصی بالصبر مبدأان، التواصی بالصبر دو اصلی هستند که یحققان، یک کلمه اینجای غلطی یحققان هی افتاده، یحققان برنامجا متکاملا لصیانت المجتمع. این دو اصل جامعه را پاسداری میکنند، صیانت پاسداری از چی؟ من کل ما یحول دون تطوره، هر چیزی که مانع تحول و تکامل و تطور این جامعه است، این دو اصل این پاسداری را به وجود میارند. و به هذه الوشائج الاربعه، با این چهار رابط و شیجه، یعنی اون چیزی که ربط میده شیعی را به شیعی دیگر، با این چهار رابط ارتباط با مطلق تحقق پیدا میکند از همه ابعاد، یعنی عقل و روح و رفتار و جسم انسان همه در مسیر هم قرار میگیرد. یه حدیثی هم داریم که فرماید بله، العقول ائمة الافكار والافكار ائمة القلوب والقلوب ائمة الاعضاء والاعضاء ائمة الحواس. اینا با هم ربط دارن، از اون عقل انسان سرچشمه میگیره و به اعضای انسان ختم پیدا میکنه و به این ترتیب ما اون محتوای تربیتی لازم برای ایجاد اون ارتباط با مطلق را در این سوره به خوبی میبینیم که معتقدیم بقیه قوانین همش در چارچوب این چهار اصل شکل گرفته اند و توضیح و تکمیل اینها و این نامه هایی که اینها را تحقق ببخشه در کل فقه ما که یک فقه قرآنی است به چشم میخوره. و به این ترتیب از این سوره عصر ما میتوانیم به عنوان سوره‌ای که بیان کننده خطوط کلی نظام اجتماعی جامعه انسانی است یاد کنیم. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی